دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز سه‌شنبه 10 خرداد 1401 هجری شمسی برابر 31 ژوئن 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. با ادامه اعتراضات در پی فاجعه فرو ریختن برج متروپول در آبادان، گزارش حاکی است که عشایر خوزستان هم به جمع معترضان در آبادان پیوستند. بنابر گزارش ها در شبکه‌های اجتماعی، عشایر خوزستانی با سر دادن شعارهایی به زبان عربی به نیروهای حکومتی درباره تیراندازی هشدار دادند. در روزهای گذشته اعتراضات در شماری از شهرهای ایران از جمله آبادان، خرمشهر، هندیمش، اهواز، دسفول، ماهشهر و شاهینشهر با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شده است. همچنین معترضان روز یکشنبه مراسم عزاداری دولتی در آبادان را نیز با سر دادن شعارهایی متوقف کرده و مانع از سخنرانی محسن حیدری آل کثیر نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری شدند. بنابر آمارهای رسمی، ریزش برج متروپول آبادان تا کنون دست کم 32 کشته و 34 مفقود بر جای گذاشته است. احمد وحیدی وزیر کشور هم روز دوشنبه با اذعان به تخلفات صورت گرفته در برج متروپول آبادان گفت که به گزارش‌های تخلفات توجهی نشده است. احمد وحیدی همچنین اضافه کرده که این ساختمان قرار بوده در 6 طبقه ساخته شود، اما بدون توجه به گزارش‌های تخلفات در 2 مرحله به 10 طبقه رسیده است. وزیر کشور دلیل بی‌توجهی به این گزارش‌ها را بیان نکرد و نامی از مراجع مسئول رسیدگی به این گزارش‌ها نبرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش جدید خود به شورای حکام اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ی ایران به بیش از 18 برابر محدودیت‌های وضع شده در برجام رسیده است. بر اساس برآورد آژانس، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ی ایران تا 25 اردیبهشت به 3809 کیلوگرم رسیده است. آژانس میگوید این افزایش در حالی است که بر اساس برجام ایران تنها میتوانست 202 کیلوگرم اورانیوم غنی شده طبق برجام در اختیار داشته باشد. با خروج دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال 97 از برجام و وضع تحریم‌های شدید علیه ایران و روند عدول تهران از برجام به تدریج آغاز شد به گونه‌ای که غنی‌سازی 20 و 60 درصدی را این کشور عملیاتی کرد. بنیاد مستضعفان با اعلام ناایمن بودن ساختمان آلومینیوم در تهران خواستار تخلیه موقت آن برای ایمنسازی شد. بنیاد مستضعفان مالک ساختمان مصادره شده ی آلومینیوم است. به گزارش ایسنا، هرچند اسکلت این ساختمان بتونی است و طبق نظر کارشناسان کماکان دارای استحکام نسبتا خوبی است و 5 دستگاه آسانسور دارد، اما فاقد راه پله فرار و سیستم اعلام آتش سوزی است. تاسیسات برقی فرسوده و مستهلک و زنگ خطر هم در این ساختمان وجود ندارد. ساختمان 15 طبقه آلومینیوم با مساحت 4300 متر مربع سال 1343 با استانداردهای مربوط به آن دوره در خیابان جمهوری تهران ساخته شد. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد یک لنج حامله 106 هزار لیتر معادل 670 بشکه سوخت قاچاق روز دوشنبه در جزیره قشم توقیف شده است. رئیس دادگستری هرمزگان مقصد این محموله سوخت را یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کرد و گفت که 9 خدمه این لنج بازداشت شده و محموله آن تحویل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شده است. او درباره هویت این لنج و ملیت خدمه آن توضیحی نداد. و علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفت که رمز ریال از شهریور ماه به اجرا در می آید. صالح آبادی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی همچنین گفت که سیم کارت موبایل به عنوان وثیقه بانکی معتبر خواهد بود. روابط عمومی بانک مرکزی ایران پنجشنبه 7 بهمن خبر داده بود که یک ابزار پرداختی جدید به نام رمز ریال به زودی ارائه همگانی می شود.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. ادامه تظاهرات اعتراضی در همبستگی با آبادان. بررسی تداوم اعتراضات عمومی به دنبال فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول.
جمهوری اسلامی به خوبی هم میدونه که مهمترین خطری که بقای این نظام رو تهدید میکنه کسی نیست و چیزی نیست جز مردم ایران.
عکس العمل شدید جمهوری اسلامی در قبال موضع و سخنان سینماگران ایرانی در کن در همدردی با آبادان. این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا. پاره گزارش هاست که اعتراضات نسبت به ریزش ساختمان متروپول با گذشت بالغ بر یک هفته از این فاجعه مرگبار امشب ادامه یافته. داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان که تحولات در این خصوص را دنبال می‌کند، با ماست. آقای معمار، برخی گزارش‌ها حاکی از ادامه تظاهرات، درگیری، پرتاب گاز اشک‌آور در آبادان یا در اون حوالی هست. چه جزئیاتی در دست هست در ارتباط با این گزارش‌ها؟
بله، امروز با وجود اینکه جو آبادان جو بسیار امنیتی بود، هم آبادان هم خرمشهر، نیروهای ضد شورش در سطح شهرستان به وفور حضور داشتن و با چیدن موانع بتونی تقریبا مرکز شهر آبادان و هر جا که امکان تجمع میرفت بیشتر شبیه به ماس شده بود، یعنی به شکلی که تردد شهروندان بسیار سخت باشه. اما با این همه عصر امروز ابتدا فیلمی منتشر شد که در اون تعداد زیادی از شهروندان آبادانی و خرمشهری به سمت قبرستان جرف در مینوشهر حرکت می کردن که برای مراسم خاکسپاری و سوگواری بود. بعد از اون از آبادان هم فیلم های منتشر شد که نشون می داد پلیس گاز اشک‌آور به سمت مردم شلیک کرده و همچنین ماشین های در واقع آب پاش و در واقع نیروهای ضد شورش با موتورهای سنگین در سطح شهر در حال تردد هستند. ضمن این که امروز خبری اومد در گروه های اجتماعی در آبادان که دستگاه امنیتی تعداد زیادی از شهروندان آبادانی رو شناسایی کرده و به دنبال دستگیریشون هست. البته این خبر میتونه برای ایجاد ارعاب بین شهروندان، برای عدم حضور در سطح شهر و شرکت در مراسم های عزاداری باشه که در سطح شهر برگزار میشه و خب عمدتاً منجر به اعتراض به دستگاه حکومت به دلیل اهمال در خصوص پروژه برج متروپول و آواربرداری و امدادرسانی هست.
در ارتباط با وضعیت اونچه که حالا از اون ساختمان متروپول باقی مونده، هشدارهایی داده شده بود که ممکنه این بازمانده اون ساختمان باز فرو بریزه و حتی فاجعه بس بیشتری رو به وجود بیاره. در این باره صحبت کنید که این هشدارها چگونه بوده و از سوی چه کسان و چه نهادهایی؟
ببینید، در دو سه روز نخست بعد از حادثه متولیان هم در ستاد بحران که وزیر کشور هم اونجا حضور داشت، بیشتر تصمیمشون بر این بود که بدون خارج کردن کشته شدگان از آوار مابقی ساختمان رو تخریب بکنن و به این شکل مدیریت بهتری بر افکار عمومی و شرایط داشته باشن. اما وقتی فشار افکار عمومی وارد شد، ناچار شدن خب تیم‌های امدادی متعددی رو به شهر بیارن. همه اینا باعث شد که کار آواربرداری برای جستجوی پیکر کسانی که در متروپول گرفتار و محبوس شده بودن، اینا به طول بیانجامه و یک ناهماهنگی در این خصوص بین فعالیت تیم‌های امدادی و برنامه ستاد بحران به وجود اومد که البته این ناهماهنگی تا الان هم ادامه داره و همین موضوع از یک طرف باعث کند شدن مسیر آواربرداری شده و از طرف دیگه خب شرایطی رو به وجود آورده که در این شرایط امکان این که هر لحظه اتفاق جدیدی در خصوص این ساختمان بیفته وجود داره. ضمن این که در روز سوم من خاطرم هست که گفتن در دو ضلع ساختمان متروپول انحراف 40 سانتی و 90 سانتی متری جدید ایجاد شده. البته در این 3-4 روز اخیر تلاش هایی برای سبک کردن سازه و افزایش استحکام انجام شده. من اینجا به عنوان در واقع هم روزنامه‌نگار هم یک شهروند آبادانی واقعا میخوام یک تشکری هم داشته باشم از گروه های امدادی داوطلب که از شهرهای مختلف ایران با وجود فشار دستگاه امنیتی و مشکلاتی که متحمل شدن به آبادان اومدن. در این چند روز واقعا تلاش بسیار زیادی داشتن و باعث دلگرمی مردم آبادان بودن در کنار نیروهای ضد شورش که باعث اضطراب، نگرانی و واقعا اعتراض گسترده مردم آبادان شدند.
داریوش معمار روزنامه نگار در آلمان. گزارش‌ها پاره‌ای گزارش‌ها حاکی از ادامه تظاهرات، درگیری، شلیک گاز اشکاور و تیراندازی در آبادان هست و اما موج اعتراضات در آبادان و شهرهای دیگر با ورود عشایر و پیوستن آنها به تظاهرات ادامه یافته است. روند تظاهرات اعتراضی عمومی به کجا می رود؟ جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن به رادیو فردا می گوید:
مثل بسیاری از رویدادهای دیگه که شهروندان آبادانی مثل شهروندان جای دیگه کاملا متوجه شدن آنچه که در فاجعه فرو ریختن برج متروپول اتفاق افتاد صرفا یک حادثه نبوده، بلکه در عمل فرو ریختن آوار اختلاس و فساد و رانتخاری به شکل سیستماتیکش بر سر یک ملت هست. کسانی که در واقع بدون هیچ گناهی قربانی زد و بندهای مالی و سیاسی عبدالباقی با وابستگان مقامات حکومتی شدن، خب طبیعی است که دست اعتراض بزنن و وقتی که میبینن که حتی بعد از وقوع فاجعه حکومت به جای اینکه هم مقام خود رو صرف نجات کسانی که زیر آوار موندن بکنه، با خانواده های جانباختگان اظهار همدردی بکنه، بیشتر نگران موقعیت خودش هست و سعی میکنه که مردم معترض رو سرکوب بکنه، طبیعی است که این باعث افزایش موج همدردی و همبستگی هم در خود شهر و هم در دیگر شهرهای کشور میشه و مردم چنین وضعیتی رو به طور کلی مورد اعتراض قرار میدن و در رأس اون هم حکومت و مقامات بلندپایه حکومت، از جمله شخص رهبر نظام رو مسئول این وضعیت قلمداد میکنن. اصولا جمهوری اسلامی به خوبی هم میدونه که مهمترین خطری که بقای این نظام رو تهدید میکنه کسی نیست و چیزی نیست جز مردم ایران. اونها در تمام این سالها همواره با هر گونه تجمعی به شدت برخورد کردن، هر گونه اعتراضی رو در سعی کردن در همون نقطه خفه بکنن، برای اینکه میدونن که اگر این موج همدردی و همبستگی شکل بگیره و مردم صدای اعتراضشون رو بلند کنن، اون موقع بسیار بسیار براشون دشوارتر خواهد بود. در همین ماجرای آبادان هم دیدیم، همونطور که گفتم، به جای اینکه در همون روزهای اول به جای اینکه سیل نیروهای امدادگر به آبادان سرازیر بشه، سیل نیروهای سرکوبگر و ضد شورش بود که به راهی این شهر شدن. این خودش به خوبی نشان دهنده نوع نگاهی است که حکومت به مردم و به اعتراضات ضد حکومتی مردم داره. در سالهای گذشته هم شاهد بودیم، حتی قبل از این فاجعه متروپول شاهد بودیم که در اعتراض به موج جدید گرانی ها در شهرهای دیگری مثلا در استان چهارمحال بختیاری، در همسایگی خوزستان اعتراض هایی رخ داد، یا اینکه پیش از اون هم در نقاط مختلف همواره شاهدش بودیم. و خب این هم یک واقعیت هست که به دلیل سرکوب، سازماندهی و رهبری اعتراضات همواره با مشکل مواجه بوده، اما در عمل شاهد بودیم که در سالهای اخیر معترضان توانستند که به شکل قابل توجهی این نقایص رو برطرف بکنن و به اعتراضات خودشون هم عمق و هم دامنه بیشتری ببخشن. من فکر میکنم که با تداوم وضعیت فعلی تقریبا غیر قابل تردید و غیر قابل شک خواهد بود که نقاط مختلف، شهرهای مختلف هم به زودی شاهد به هم پیوستگی اونها و سراسری شدن تظاهرات ضد حکومتی در ایران باشیم.
جمشید برزگر، کارشناس مسائل سیاسی در لندن. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه ها و پیام های شما درباره مسائل روس.
فاجعه مصیبت بار فروریزی برج متروپول در آبادان که از روی جهل و فساد گسترده بین مالک ساختمان و مسئولان زیر ربط اداری دولتی شل گرفت و جان ده ها همیهن عزیز آبادانی ما رو به کام مرگ کشید، تنها یکی از ویرانگری های این نظامه که در یک نمونه کوچک بدین صورت فیزیکی مشاهده شد. در حالی که اگر بخوایم به ابعاد وسیع و گسترده ویرانگری های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این نظام با چشم بصیرت نظر کنیم، میبینیم که تمامی سازه ها و ساختارهای کشورمون در این حوزه ها از روی جهل و بدون در نظر گرفتن معیارهای اصولی و در خور و شایسته برنامه ریز شده و ریزشی همچون فرو ریختن برج متروپول در تمامی عرصه های این نظام قابل پیشبینیه. همگونه که سقوط و ریزش اقتصادی امروز رو شاهدیم که روزانه داره کمر هزاران هزار از هموطنان ما رو خورد میکنه. ولی در این میان یک خبر خوبم هست و اون این که شالوده و زیربنا و ساختار جمهوری اسلامی هم چون با جهل و فساد و ظلم آمیخته و ساخته شده پوشالیست و همینک لرزه های متعددی در اون مشاهده میشه و در ایامی نچندان دور در هم خواهد شکست و فرو خواهد ریخت.
به جای فرمان فرمانده باید گفت خدا حافظ فرمانده، دهه نودی قبرتو کنده، خدا حافظ فرمانده، به زودی با گندت چیزی از ایران باقی نمانده، خدا حافظ فرمانده، به زودی فقط اسمی از تو باقی مانده.
حال روز امروز جمهوری اسلامی و سران فاسدش دقیقاً مصداق یک دزدیه که مسلحانه وارد یه خونه میشه و به خاطر اسلحه و تهدیدی که شامل ساکنین اون خونه میکنه، قدرتمندانه میتونه ساکنین اون خونه رو در اختیار خودش بگیره و هر چیزی که به اونا دستور بده، فرمان بده، از ترس حفظ جانشون عمل میکنن، گوش میکنن، ولی اون که کاملا مغایر با حق انتخابشون باشه. ما مردم ایران واقعا به این احتیاج داریم که دستمون رو به دست هم بدیم. یعنی واقعا ضرورت داره که اختلافات ریز و درشت کنار بذاریم، دست در دست هم دهیم به مهر، شاید که این میهن آزاد و آباد بشه. امیدوارم که سقوط این حکومت فاسد نالایق بیکفایت هرچه سریعتر رقم بخوره، که هر یک ساعت بیشتر دوام آوردن اینا ضرر بسیار بیشتری بر مردم و منافع این مملکت وارد میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اظهار نظر سینماگران ایرانی در نشست‌های جشنواره فیلم کن و مواضع انتقادی آنها نسبت به وضعیت حاکم و شرایط جامعه و توجه به فیلم عنکبوت مقدس باعث عکس‌العمل شدید جمهوری اسلامی شده است. مهدی طاهباز از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دو واکنش شدید نسبت به فیلم‌های ایرانی جشنواره کن و حضور و گفتار سینماگران ایرانی در این رویداد از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی. در شرایطی که حدود 100 سینماگر ایرانی در داخل کشور در بیانیه‌ای از نظامیان خواستند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند، رئیس سازمان سینمایی نسبت به برخی سخنان انتقادآمیز سینماگران حاضر در جشنواره کن به تندی انتقاد کرده است. محمد خزایی با انتقاد از آن چه که رفتار هنجار شکنانه و ژست اپوزیسیونی هنرمندان ایرانی در این رویداد سینمایی خوانده، خواهان برخورد خانه سینما و شورای موسوم به اخلاق حرفه‌ای با این موارد به گفته او حاشیه برانگیز شده است. به نظر می رسد منظور از رفتار هنجار شکنانه بوسه نوید محمدزاده و فرشته حسینی روی فرش قرمز جشنواره کن باشد. همچنین برخی سخنان انتقادآمیز عوامل فیلم برادران لیلا در نشست خبری این فیلم نیز به ژست اپوزیسیونی تعبیر شده است. بابک غفوری آذر در این باره توضیح می‌دهد.
جشنواره فیلم کن به عنوان یکی رویداد مهم، حتی برخی اونو به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی دنیا تلقی می‌کنن، در هر دوره‌ای صحبت‌های عوامل و سینماگرانی که در اون حضور پیدا می‌کنن مورد توجه و بازتاب گسترده قرار میگیره. به نوعی مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انتظار دارن کسانی که از جریان رسمی سینمای ایران به اون رویداد میرن منطبق بر دیدگاه‌ها و خواستهای رسمی حکومت صحبت بکنن، در حالی که در سالهای اخیر میبینیم که شکاف جدی بین جامعه و حکومت رخ داده در زمینه‌های مختلف و برخی سینماگران زیر فشار گروهی هستند در جامعه ایران که میگن که شما در زمان حضور در جشنواره فیلم کن بتونید بیانگر اعتقادات، خواسته ها و مطالبات بخش سرکوب شده یا حذف شده مردم ایران باشید. در مقابل اما حکومت انتظار داره که اون خواسته هاش بیان بشه. تقابل این موضوع در دوره اخیر خیلی برجسته شد، هم از زاویه نوع حضور سینماگرانی که از ایران در جشنواره حضور داشتن، در فرش قرمز شرکت کردن، اتفاقاتی که مثل بوسه نوید محمدزاده و همسرش پیش اومد، بازتابای خیلی گسترده‌ای داشت، و همینطور در نشست رسانه‌ای فیلم برادران لیلا الان از واکنش‌های سازمان سینما اینطور به نظر میرسه که اونا انتظار داشتن بر موضوع تحریم‌های آمریکا که به نوعی در مضمون فیلم برادران لیلا هم حضور داره تاکید بیشتری بشه، در حالی که سازندگان فیلم بر نمایش فیلم بدون سانسور در ایران اعتقاد داشتن و صحبت‌های دیگری بیان کردن. از اون زاویه میتونیم بگیم که این واکنش‌ها رو داریم می‌بینیم از جانب سازمان سینمایی.
اما واکنش سازمان سینمایی به فیلم عنکبوت مقدس، این نهاد وزارت ارشاد فیلم علی عباسی را شبنامه‌ای سخیف توصیف کرده که بنابر برداشت این سازمان به اعتقادات میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده است. در بیانیه سازمان سینمایی و در تهدیدی تلویحی، عملکرد کارگردان عنکبوت مقدس و محتوای آن با سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی مقایسه شده است. اما دلیل این واکنش تند مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی چیست؟
روایتی که فیلم عنکبوت مقدس از قتل‌های زنجیره فردی به نام سعید حنایی در شهر مشهد ارائه میده منطبق هست تا حدودی با اون چیزهایی که آقای حنایی در همون زمان در دادگاه‌های خودش بیان کرد و در رسانه‌ها هم بازتاب پیدا کرد. اینکه آقای حنایی اعتقادات مذهبی داشته و در راستای اون چیزی که به نام پاکسازی جامعه میدونسته دست به انجام اون قتل‌ها زده، بر همین مبنا این موضوع در فیلم منعکس هست. در چند تا سکانس می‌بینیم که آقای حنایی به حرم امام هشتم شیعیان که به نام امام رضا میشناسیم میره و این میتونه جز موارد حساسیت برانگیزی باشه که شاید مسئولان رسمی سینمایی جمهوری اسلامی اون رو به عنوان توهین تلقی کردن. همطور به واقعیت حضور آقای حنایی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق اشاره میشه، به اینکه کسانی به نوعی در اون زمان در جامعه اون رو به عنوان یک قهرمان تلقی کرده بودن. اینا همه مواردی است که در فیلم گفته میشه و همینطور کل واقعیت این که این اتفاق در شهر مشهد میفته و در فیلم تاکید میشه و جغرافیای شهر مشهد رو ما میبینیم که خود حضور حرم امام هشتم شیعیان در مشهد یک واقعیت و المانی است که در هر فیلمی که در اون شهر ساخته میشه میتونه مورد توجه قرار بگیره. بر همین مبنا ممکنه که این گونه روایت ها مورد نظر و تایید یا خواسته مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی نباشه و به همین دلیل اون رو به عنوان توهین تلقی بکنند.
به نظر می رسد مسئولان سینمایی ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی به قول معروف شمشیر را برای سینماگران منتقد وضع فعلی جامعه از رو بسته اند و می خواهند با ایجاد محدودیت و ممنوعیت جلوی صداهای مخالف به خصوص در مجامع بین المللی گرفته شود.
همزمان شهبانو فرح پهلوی در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته نوشتند، برنده شدن خانم زر امیر ابراهیمی را به عنوان بهترین بازیگر زن در جشنواره سینمایی کن 2022 به همه زنان و مردان آزادی خواه ایرانی به ویژه به زر امیر ابراهیمی شادباش میگویم و از این موفقیت بزرگ احساس غرور میکنم، چرا که در دشوارترین شرایط ملی و بین المللی و محدودیت های تحمیلی برای هنرمندان ایران، خانم امیر ابراهیمی با کارگردانی علی عباسی یکی از غم‌انگیزترین پرونده های جنایی این رژیم را به روی پرده سینما برده است. این پیروزی چشمگیر باعث سرافرازی همه ایرانیان شد. امیدوارم که همه ایرانیان همانند خانم امیر ابراهیمی، چه هنرمند و چه ورزشکار، در همدردی با هم میهنان آبادانی من هم صدا گردند، به امید پیروزی نور بر تاریکی. بیانیه شهبانو فرح پهلوی بود به مناسبت برنده شدن زر امیر ابراهیمی به عنوان بهترین بازیگر زن در 75th جشنواره فیلم کن که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان از توقیف یک فروند شناور با بالغ بر 100,000 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در جزیره قشم اطلاع دادند. گزارش حاکی قاچاقچیان قصد داشتند این محموله سوخت را به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل کنند. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در مورد قاچاق نفت در خلیج فارس به رادیو فردا میگوید:
ببینید، مقدار قاچاق بیشتر نشده که حتی کمتر هم شده به دلیل افزایش قیمت سوخت در ایران. خب اون اختلاف قیمت خیلی کمتر شده، در این حال سپاه یک سیطره بسیار شدیدی روی خط ساحلی جنوب ایران درست کرده برای خودش، به دلیل اینکه اون کاری که قاچاقچی ها میکردن، یعنی میومدن گازوئیل رو میگرفتن میبردن در روی آب به شناورهای عبوری به عنوان سوخت میفروختن، یعنی کار سوخت رسانی میکردن، ولی خب چون تو ایران ارزون بود سوخت، براشون سود بسیار بالایی داشتش. این کار رو خود سپاه انجام میده و به عهده گرفته از 2-3 سال پیش به این ور، به طور مرتب اونجا درگیر بوده، حتی با وزارت نفت هم درگیر بوده. اون سوختی رو که بنزین و گازوئیلی رو که وزارت نفت دولت روحانی سعی میکرد از این طریق بفروشه به صورت قاچاق و تحریم ها رو دور بزنه، سپاه میرفت اینو توقیف میکرد و برمیگردوندش. الان اتفاقی که افتاده اینه که اعلام مقدار اون چه که کشف میشه به لیتر انجام میشه، واسه همین عددا بزرگ میشه. 106,000 لیتر میشه 650 بشکه و خب این اصلا رقمی نیست در مقابل میزان مصرف داخل ایران و میزان نیازی که در بازار وجود داره. در این حال نکات مبهم بسیاره در این دست اخبار، از جمله این که خب این مقدار سوخت رو چجوری بارگیری کردن؟ یک لنج به این سادگی نمیتونه بیاد این مقدار سوخت رو بارگیری کنه، باید توی یک باراندازی از طریق یک سیستمی که شدنی باشه و باید یک مخزنی رو کار بذاره. همه اینها نشون دهنده این هستش که این مسئله قابل پیشگیریه، حتی اگر واقعیت داشته باشه که این به صورت قاچاق بوده. و گمان من این هست که این مقدار کشفیاتی که جدیدن اعلام میشه دقیقاً همونی هستش که وارد محدوده سپاه میشن، یعنی اون کسانی که در محدوده سپاه میخوان قاچاق فروشی بکنن و حق حساب قاچاق سپاه رو پرداخت نکنن، با این گرفتاری که توقیف روبرو میشن. دقیقاً به همون سیستمی که گروهای مافیایی یک کار قاچاق رو انجام میدن و اگه کسی دیگه ای وارد محدودشون بشه باهاش برخورد میکنن، این هم ظاهرا همون حالت رو داره و اثری توی میزان مصرف داخل یا مشکلاتی که ایران باش دست و پنجه نرم میکنه نخواهد داشت. اقدامی که سپاه انجام داده بر اساس مناسبات حقوقی بین المللی قطعا دزدی دریاییه، چون دوتا نفتکش در آبراهای بین المللی در حال حرکت بودن، رفتن تسخیرشون کردن، اوردنشون، در حالی که نفتکش روسی در آبهای یونان بوده و بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا جلوش گرفته شده و بعدن کشف شده که نفتی که داخلشه نفت ایران هست و حالا چون ایران این نفت رو خودش بیمه میکنه، خودش منتقل میکنه و تا زمان رسیدن به مقصد همچنان در مالکیت خودشه، اون وقت وزارت خزانه داری آمریکا میتونه اینو توقیف بکنه به خاطر اینکه مالکیتش مال ایران هستش و این اتفاق افتاده. اما اتفاق دیگه‌ای که اخیراً رخ دادش، یعنی 4 روز پیش اعلام کردن که یک سری تحریم‌های جدیدی علیه یک شبکه شناسایی شده قاچاق نفت و پول نفت برای ایران اعمال شده و امروز یکی از مدیران ارشد روسنفت روسیه اعلام کرد که ما علیه این تحریم‌ها شکایت می‌کنیم. مثلا اینطور بوده که یک شبکه قاچاق تشکیل شده بوده که روسنفت روسیه و چند تا اولیگارش دیگه در سیستم حکومتی روسیه درش نقش داشتن. یک تاجر افغان بودی که قبلا دیپلمات بوده، دیپلمات سابق افغان بوده، درش نقش داشته و چندین شرکت در چین، کره جنوبی، امارات اینها حضور داشتن و نفت و مشتقات نفتی رو از سپاه قدس می گرفتن، براش می فروختن، پولش رو می آوردن در سیستم مالی روسیه و تبدیلش می کردن به یک پول نسبتاً تمیزی، پولشویی می کردن، می بردن در امارات، اونجا تبدیلش می کردن به ارزهایی مثل دلار و حتی طلا و انتقال می دادن برای سپاه قدس. و نکتهش در این هستش که تاکید این تحریم اینه که این شبکه تمام پولهایی رو که از این طریق پولشویی کرده، نفتهایی رو که فروخته و مشتقات نفتی رو که فروخته، پولش رو به حساب سپاه قدس و حزب الله لبنان واریز کرده. یعنی برخلاف قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، نفت به عنوان یک منابع ملی در اختیار نهادی غیر از وزارت نفت قرار گرفته و پولش هم اصلا دیگه بدون هیچ حساب و کتابی معلوم نیست در کجاها هزینه شده و به چه شکلی انجام شده.
بهزاد احمدی‌نیا بود، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز گذشته در ملاقات با خانواده حسن صیاد خدایی اسرائیل را به دست داشتن در ترور این عضو نیروی قدس متهم و تهدید به انتقام کرد. همزمان اسرائیل در بیانیه‌ای از شهروندانش خواسته به دلیل خطرات احتمالی از جانب جمهوری اسلامی به ترکیه سفر نکنند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، تهدیدات جمهوری اسلامی را بیشتر لفاظی و تبلیغاتی می‌داند.
خب هدفه که ایران با یک همچین عارضی روبرو شده، از ترور مثلا یک شخصیت بالاتری براش اهمیت بیشتری داشت، آقای فخرزاده، تا مثلا مسائل مربوط به اون دانشمندای هسته‌ایش یا اون کشته شدن فرمانده سپاه قدس در بغداد آقای سلیمانی، همیشه این تهدیدها در کار بوده و به نوعی به نظر میاد که مجموعه امکانات جمهوری اسلامی هم آنچنان مثلا وضعیت رو براش ایجاد نمی‌کنه که بتونه اون قولش رو عملی بکنه، انتقامی بگیره. یعنی رصد اطلاعاتی خود آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و اینی که باز می‌دونه که ایران بتونه هر گونه برنامه ریزی رو در رابطه با این نوع انتقام گیری بکنه، ولی خب به لحاظ لحفاظی و اینی که به هر صورت باید به این طوری که خب آقای سلامی میره با خانواده این آقای صیاد مثلا خدایی میشه رو صحبت میکنه، طبیعیه که باید به نوعی قول قرار رو بدن و از انتقام صحبت بکنن. به لحاظ عملی میدونیم که خب چیزی آنچنان اقدامی نخواهد شد، مگر برخی از اقداماتی که خب سال قبل شده و آنجا شکست خورد و یا بسیار ناشیگرانه بوده یا حملات فرض کنید به اربیل کردن، تو یک همچین سطحی میمونه. و خب طبیعیه که خب البته اسرائیلی‌ها هشدارهای خودشون داشته باشن، پیشگیری ها و احتیاطیات خودشون رو بکنن و اون اگر بیانیه‌ای هم داده شده توی رابطه است. اون با توجه به خبرهایی که در تایمز منتشر شده و به نوعی از مقامات آمریکایی که اسرائیلی‌ها این گزارش رو دادن به آمریکایی‌ها که ما مثلا مسئول این اقدام بودیم در تهران، و با توجه به سابقه امر موارد مشابه به نظر میاد که خب این دفعه هم با توجه به نقش و مثلا فعالیتی که آقای صیاد خدایی داشته، به نوعی میشه گفت بازم این هم به اسرائیلی ها برمیگرده. تو همین چارچوب تکذیب هم نشده. در نظر بگیریم که سخنرانی یکی دو روز گذشته یا آقای بنت حتی سطح تهدید رو به یک مراحل بالاتری برده، طوری که مثلا به نوعی مقامات بالاتر جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه که به خاطر حمایتی که از به قول آقای بنت از تروریسم منطقه میکنن دیگه مسئولیت ندارن، یعنی باید خودشون هم به نوعی این ابراز احساس نگرانی رو بکنن. چیزی که خب خود وزرای اطلاعات دوران آقای خاتمی، یعنی آقای یونسی، آقای علوی در دوره آقای روحانی، اونها هم از مدت ها پیش میگن با این حفرهای اطلاعاتی که ما داریم در درون ایران که اسرائیلی ها به همه جای این کشور میتونن نفوذ بکنن، ما باید به نقدر نگران خود مقامات ارشد حکومت هم باشیم. از این جهتش به نظر میاد که دست اسرائیلی ها با توجه به اقداماتی که تا حالا انجام دادن با توجه به رصد اطلاعاتیشون برای زدن ضربه به جمهوری اسلامی بازتره تا متقابل. به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی اونطور که اشاره شد آنچنان امکاناتی داشته باشه برای یک اقدام بسیار بزرگ. میدونیم که خب برخلاف صحبت‌های آقای سلامی، ما در مطالبی که فرض کنید در نور نیوز، اون نشریه یا سایت وابسته به شورای امنیت عالی امنیت ملی ایران منتشر میشه، اونجا خیلی آرومتره. صحبت از اینه که چون اسرائیلی ها در استیصال هستن، محاصره هستن، یک همچین اقدامات رسلا ایزایی رو انجام میدن، به نوعی میخواد اینجوری سه القا بکنه که ما کار خاصی نخواهیم کرد چون ما دست بالا رو داریم، محاصره کردیم اسرائیل رو، یک همچین ادعاهایی. به نظر نمیاد که اقدام خاصی انجام بشه، ضمن اینکه خب همونطور که گفته شد اسرائیلی ها میبینیم که هم در زمینه این نوع اقداماتشون زدن این یا اون فرمانده یا اصطلاحا متخصص هسته‌ای و امنیتی ایران، چه در اینکه بتونن برجام رو بیش از پیش احیاش رو به تعویق بندازن و مشکل مواجه کنن از طریق همکاری با آمریکایی‌ها و تحریم رو سر جمهوری اسلامی باقی نمونه، چه از طریق ارتباطات بیشتری که با کشورهای منطقه برقرار کردن و برخلاف اونچه که جمهوری اسلامی ادعا میکنه این اسرائیل که بیش از پیش در محاصره جمهوری اسلامی داره به اصطلاح موفق میشه، و همچنین با زدن امکانات و شاخه‌های جمهوری اسلامی در منطقه، در حملاتی که به سوریه میکنه، حملاتی که به حزب الله میکنن، در عراق فعال هستند، همه اینها میبینیم که این اسرائیلی ها هستند که بیش از پیش فعالن و میتونن به نوعی جمهوری اسلامی رو با مشکل مواجه کنن تا بالعکسش.
حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه بود در آلمان. رئیس جمهوری تاجیکستان برای اولین بار در 9 سال گذشته همراه هیئتی به تهران سفر کرد و با رئیس جمهوری اسلامی ملاقات نمود. در این ملاقات طرفین شماری سند همکاری در حوزه‌های مختلف امضا کردند. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برداشته شدن قدم دیگری از سوی ایران و تاجیکستان برای بهبود روابط این دو کشور همزبان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه پس از 9 سال در کاخ سعدآباد مورد استقبال ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش قرار گرفت.
من تردید ندارم که گام بلندی در جهت روابط بین دو کشور برداشته خواهد شد. امروز ما شاهدیم که در روابط فقط تجاری بین دو کشور ما شاهد افزایش 4 برابر روابط تجاری هستیم و مبادلات تجاری بین دو کشور.
پیش از این سفر ابراهیم رئیسی در شهریور ماه سال گذشته برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفت و با آقای رحمان دیدار کرد. روابطی که پیش از آن و در یک بازه 5 ساله تیره شده بود. در سال 94 شرکت محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان در همایشی در تهران و دیدار او با رهبر جمهوری اسلامی به شدت خشم دوشنبه را برانگیخت. میرزا نبی خالق‌زاده خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد با اشاره به روابط نزدیک دو کشور در سالهای پس از استقلال تاجیکستان از دلایل تغییر شرایط در 9 سال گذشته می‌گوید.
ببینید ایران بعد از فروپاشی شوروی و با استقلال رسیدن تاجیکستان اولین کشوری بود که سراپرده سفارتخانه خودش رو میخش رو در تاجیکستان کوفته بود و هم تونل راهی که شمال و جنوب تاجیکستان رو به هم میپیوست ایران با مبلغ خودش درست کرد و هم چند استگاه های برقی درست کرد برای تاجیکستان. مناسبت ها خوب بودن، اما خصوصا بعد از اون که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور همچنین یک حزب تروریستی شناخته شد و رئیس آن محی‌الدین کبیری به تهران آمد و با آقای خامنه‌ای ملاقات داشت و این خشم دوشنبه رو خیلی زیاد برانگیخت و دوم این سببش این است که مسئله قضیه آقای زنجانی که مسئله مبلغ ها بازم سرتر کرد.
سردی روابط دو کشور تا جایی پیش رفت که حکومت تاجیکستان در سال 99 با پخش یک فیلم مستند غیر مستقیم جمهوری اسلامی را به آموزش نظامی دانشجویان تاجیک در ایران متهم کرد. دوشنبه اما از یک سال پیش ناگهان سیاست خود را نسبت به ایران تغییر داد. درگیری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان و کمک ترکیه به بیشکک دوشنبه را بران داشت که به تهران نزدیک شود.
ببینید که چند ماه قبل بیشکک به سراغ ترکیه رفت و در اونجا مسئله بیرقتر رو حل و فصل کرد و حتی میگن که حتی بیرقتر رو آورده است به قرقیزستان. تاجیکستان چیکار کرد؟ کارشناسان میگن که تاجیکستان انگشتش را روی تهران گذاشت و به سراغ این مسئله آوردن پهپادها به تاجیکستان مسئله شد و نماینده ایران هم یک ماه قبل در دوشنبه بود و این مسئله را برای باز کردن یک کارخانه پهپادسازی در تاجیکستان بررسی کردند.
یخ‌های روابط دو کشور روز دوشنبه و با دیدار رؤسای جمهوری دو کشور در تهران و امضای 17 سند همکاری در حوزه‌های مختلف رو به آب شدن است. ایران هم که تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد، امیدوار است که با صادرات محصولاتش به تاجیکستان بازار تازه‌ای را در نزدیکی خود به دست آورد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آبی‌های شکست‌ناپذیر با بالا بردن جام قهرمانی تاج‌گذاری کردند در شبی که تماشاگران در ورزشگاه 100 هزار نفری پایتخت آبادان را فریاد زدند. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
تیم فوتبال استقلال تهران عصر دوشنبه در آخرین بازی در رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر هفته 30 در ورزشگاه آزادی با تساوی بدون گل برابر نفت مسجد سلیمان جشن قهرمانی برپا کرد. آبی‌ها که از دو هفته پیش قهرمانیشان را در این فصل قطعی کرده بودند با ثبت رکورد یک فصل بدون شکست در 30 مسابقه 19 برد و 11 تساوی و همچنین 10 گل خورده به عنوان بهترین خط دفاع با 68 امتیاز جام قهرمانی را بالای سر بردند. از 7 بازی باقی مانده از هفته پایانی جام خلیج فارس، روز سه‌شنبه تک دیدار نساجی مازندران با تراکتور تبریز در برنامه است و 6 مسابقه هم روز پنجشنبه برگزار می شود که در 2 بازی حساس که تکلیف نایب قهرمانی را مشخص می کند، سپاهان میزبان آلومینیوم عراک است و پرسپولیس در شیراز به مهمانی فجر سپاسی می رود. در انتهای جدول هم 2 تیم فجر سپاسی شیراز و شهر خودروی مشهد با ایستادن در رتبه های 15 و 16 به عنوان تیم های فانوس به دست این فصل به لیگ دست 1 سقوط کردند. اما داوود سید عباسی سرمربی تیم شهر خودروی مشهد که تیمش در این فصل با کلی حواشی و مشکلات مدیریتی و مالی روبرو بود و با ایستادن در رتبه آخر جدول به یک دست پایین تر سقوط کرد، در جمع خبرنگاران در مورد سقوط تیمش گفته:
بابا یک به قرآن مجید اگه وی آر بیاد تو فوتبال ایران ببین چه اتفاقایی که نمیافت. اصلا ببین چه امتیازایی که این برون بر نمیشه. چرا نمیاد؟ فقط این تیمای زهی ما بدبختی. چرا فقط داریم هرس میخوریم؟ اینه یه تیم سر راهی با ما برخورد کنه از اون موقع که من اومدم.
مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال ایران قرار است روز سه‌شنبه در هتل المپیک تهران برگزار شود. پس از اتفاقات مجمع روز 28 بهمن سال گذشته که اعضای هیئت رئیسه رأی به برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس وقت فدراسیون فوتبال دادند، این فدراسیون در حال حاضر با سرپرستی موقت میرشاد ماجدی اداره می شود. از سوی دیگر عزیزی خادم رئیس معزول شده فدراسیون فوتبال میگوید با وجود حکم محرومیتش حتما در مجمع انتخاباتی روز سه‌شنبه شرکت خواهد کرد. طبق آخرین گزارش ها بازرسان فیفا و ایفسی که روز گذشته وارد تهران شدند در مجمع انتخاباتی روز سه‌شنبه حضور خواهند داشت. و تیم فوتبال دختران خاتون بم روز گذشته در هفته 21 لیگ برتر زنان ایران تیم ذوب‌آهن اصفهان را با 2 گل شکست داد و عنوان قهرمانی زودهنگام این مسابقات را از آن خود کرد. از شهر بم خبر آمده هواداران فوتبال این شهر پس از قهرمانی تیم دخترانشان وارد ورزشگاه شدند و در جشن قهرمانی زنان شهرشان شرکت کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. خبرها و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.